نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که به بهانه 35مین سال روز پیروزی انقلاب سال 57 تلاش می‌کنیم به ریشه ها، زمینه ها و دلایل اقتصادی وقوع آن انقلاب بپردازیم. با من همراه باشید. این روزها بسیاری از آنهایی که زندگی در دوران پهلوی را تجربه کردند، هر زمان که صحبت از گوشت و مرغ و برنج و سایر کالاها و خدمات می شود، با خدا بیامرز گفتنی به محمد رضا پهلوی از نسبت حقوق و درآمد خود و مقایسه آن با قیمت مسکن و خودرو و دیگر خدمات و کالا سخن می گویند و با تأسف از حال و روز اقتصادی آن دوران به خود یا دیگرانی که در انقلاب سال 57 شرکت داشتند لعن و نفرین می فرستند. اما آیا این خاطره ها از اعداد و ارقام آن زمان واقعی است؟ واقعا به قول برخی خوشی چنان بر دل ایرانیان تابیده بود که شمار زیادی از آنها با انقلابیون همراه و همساز شدند. بررسی آمار اقتصادی دوره 1340 به بعد تا زمان انقلاب سال 57 به روشنی نشان از آن دارد که باید این دوره ها را به دو قسمت تقسیم کرد. بخش نخست دوره سالهای دهه 40 است که از سال 42 تا 52 ادامه می‌یابد. دورانی که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، در توصیف آن چنین میگوید:
این دهه 1342 تا 1352 خورشیدی که در واقع حتی از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی هم یک دوره استثنایی است در تاریخ اقتصادی ایران طی یک قرن گذشته.
اما این دوره پر رونق اقتصادی با تورم ناچیز در سال 52 آرام آرام به پایان میرسد. علی نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد دوران شکوهمندی اقتصاد ایران در دهه 40 که به دعوت امیر اسدالله علم به کابینه او راه یافته بود، در بیان این دوره و ویژگی‌های آن چنین می‌گوید:
در داخل دستگاه دولتی چند چیز واقعا کمک کرد. یکی این که شاه در دهه 40 پشتیبان خیلی از این رفرم‌هایی که لازم بود و با علاقه کار میکرد. اون روشی که در سالهای آخر دهه 40 شروع کرد و در دهه 50 به درجه اعلا رسید که منکر هر نوع نظم و انضباطی در کارهای اقتصادی باشه، در دهه 40 این وضع نداشت به هیچ وجه و این خب خیلی کمک میکرد. اما خب در داخل سازمان اداری ایران مسئله مهم این بود که هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی بتوانه به وجود بیاد و این هم شاید یه حادثه‌ای بود، برای اینکه سه دستگاهی که در این زمینه خیلی مؤثر بودن سازمان برنامه بود، بانک مرکزی بود و وزارت اقتصاد.
به گمان برخی کارشناسان اقتصادی، اصلاحات ارضی در همان سالها و قطعه شدن زمینهای کشاورزی و جایگزین نشدن نظامی کارآمد به جای نظام ارباب رعیتی سابق، بخش کشاورزی ایران را با بحران مواجه کرد. بررسی های جعفر عبادی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران که در نشریه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شده، نشان می دهد که شاغلان در بخش کشاورزی از سال 45 تا سال 1355 کاهشی 13.5% داشته که 7.7% از آنها جذب بخش صنعت شده اند و مابقی یعنی حدود 6% آنها به بخش خدمات پیوستند. ترکیب اشتغال و تقاضای نیروی کار در این دوره گویای جهتگیری های اقتصادی حکومت محمد رضا پهلوی به نفع مناطق شهری و به سود فعالیت های خدماتی است. اصلاحات مورد نظر شاه که در انقلاب سفید ششم بهمن سال 41 اتفاق افتاد، به گمان فریدون خاوند اقتصاددان، اصلاحاتی متناسب در تمام حوزه ها و با همراهی روشنفکران آن زمان نبود.
در مورد همراهی سیاسی جامعه با اصلاحات، من فکر میکنم که نظام پادشاهی ایران در اون موقع نتوانست زمینه سیاسی لازم رو برای اینکه مشارکت بخش مهمی از نیروهای زنده اجتماعی ایران رو جذب بکنه به پشتیبانی از اصلاحات، در این زمینه نظام سیاسی اون موقع ایران موفق نبود و بهترین نشونه این هم این بود که متاسفانه از نظر من بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران به شدت با این وضعیت یا مخالفت میکرد یا اصولا همراهی لازم رو نشون نمیداد و این عدم همراهی زمینه‌ساز اتفاقاتی شد که در دهه 50، اواخر دهه 50 بالاخره به اصطلاح انقلاب اسلامی منجر شد. من تصور میکنم که بخش سیاسی این اصلاحات در واقع کافی نبود و به همین علت بود که بخش اقتصادیش و حتی اجتماعیش تا اندازه زیادی ضربه خورد.
با شوک نفتی سال 52 قیمت نفت از کمتر از 4 دلار یک باره به حدود 12 دلار رسید و این آغاز ماجرایی بود که اقتصاد ایران را عملاً در راه دیگری قرار داد. محمد رضا پهلوی با کسب درآمد سرشار نفتی رویکردی متفاوت با قبل در پیش گرفت. وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 در تأیید تغییر رویکرد اقتصادی محمد رضا پهلوی در دهه 50 نسبت به دهه 40 این چنین میگوید.
یعنی یک مرتبه این احساس کرد که احتیاج به هیچ کدوم حرفا نداره. من رئیس وقت سازمان برنامه دکتر عبدالمجید مجیدی همون زمان برای من تعریف کرد که رفته بودن پلو شاه با برنامه ریزای سازمان برنامه و کاری که ما به عنوان برنامه 5 ساله می‌خواستیم انجام بدیم همه رو داره به هم میزنه، اصلا به اون صورت نمیتونیم کار بکنیم. و شاه هیچ جوابی نداشت به اینا بده، گفته بود که ببینید شما این بذارید یه 10 سال من اون کاری که دلم میخواد بکنم، بعد از 10 سال هر چی شما بگید گوش میکنم. به عبارت دیگر خودش هم در اون موقع دیگه زیر تمام این حرفا زده بود و مایل بود که مطابق نظر خودش بکنه. خودش هم یا یک پروژه چشمگیر بزرگ میبایست باشه که ازش پشتیبانی بکنه یا اینکه پولا رو بدن بارتش، چیز دیگه وجود نداشت.
هشدارهای کارشناسان اقتصادی به ویژه کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت نادیده و ناشنیده گرفته شد. حجم تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و رشد نقدینگی تورم آفرید و توسل جستن کارگزاران اقتصادی محمد رضا پهلوی در سالهای دهه 50 به واردات چاره‌ساز کنترل نرخ تورم نشد. نرخ تورم از سال 52 حرکت رو به رشد خود از بیش از 11 درصد را آغاز کرد تا در سال 56 و در آستانه انقلاب به رقم 25 درصد رسید که در 30 سال گذشته آن زمان بی سابقه بود. فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس.
بعد از این 10 سال، یعنی بعد از سال 1152، در واقع شاید عاملی که کمک کرد به اینکه این دوره طلایی تا اندازه زیادی بهش آسیب وارد بشه و روش اداره کشور از طرف شاه هم به شدت عوض بشه، اوجگیری درآمدهای نفتی بود. یعنی تکانه اول نفتی سال 1973 شاید این یکی از ضرباتی باشه که به اقتصاد و حتی سرنوشت بعدی ایران وارد شد و ایران یکی از قربانیان چیزی است که بهش میگن نفرین نفت.
روند رشد واردات به ایران نیز در سالهای دهه 50 رو به فزونی گذاشت، به طوری که میزان واردات ایران در سالهای 55 و 56 بیش از 20 برابر صادرات کشور بود که تراز بازرگانی خارجی را به شدت منفی میکرد. علی نقی عالی‌خانی وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 که خود از منتقدان اقتصادی حکومت پهلوی در دهه 50 است، آن سالها را در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار این چنین توصیف می‌کند.
مسائل سیاسی اون بقیده من کاملا وجود داشت، ولی یک درصدی از کل تصمیم شاه در بر می‌گرفت. قسمت دیگرش عبارت از این بود که در این سالهای اول شاه کاملا قانع شده بود که اگر ما می‌خواهیم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم، لازمش این است که سیاست‌های اقتصادی با بی‌نظری کامل اصول کلی سیاست اقتصادی مملکت رو اجرا بکنه. به عبارت دیگر فرقی بین یه آقایی که به شاه نزدیک بود یا یه نفر که عضو خاندان سلطنت بود با اون کسی که در بوشهر نشسته، اینا با هم نباید فرقی داشته باشن از نقطه نظر امکاناتی که ما در اختیارشون میگذاریم. و این رو شاه در سالهای اول کاملا مراعات کرد، ولی به تدریج از این کار کم کم دوری گرفت، یک مقدار به خاطر اینکه در خود دولت هم از خود نخست‌وزیر هویدا گرفته تا برخی افراد دیگر معتقد بودند که با این صورت خیلی اصولی نمیشه کار را به اداره کرد. خودش هم پس از مدتی حوصله‌اش سر رفت.
یکی از مواردی که انقلابیون از چپ‌ها گرفته تا ملی‌ها و مذهبی‌ها در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی بر آن پافشاری می‌کردند، تکیه بر ناعادلانه بودن توزیع درآمدها، وجود تبعیض‌های اقتصادی و وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور بود. به نظر می‌رسد این تیغ هواداران انقلاب در زمان خود به خوبی رشته‌های حکومت پهلوی را برید. اما آمار و ارقام مربوط به شاخص‌های مرتبط با توزیع عادلانه درآمد و تبعیض اقتصادی تایید کننده انتقادهای انقلابیون است. ضریب جینی که معروف‌ترین و مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری نحوه توزیع درآمد در هر اقتصادی است، در سال 1354 بدترین وضعیت تاریخی خود را تجربه کرد. این شاخص از سال 48 تا 54 مدام رو به بدتر شدن نحوه توزیع درآمد پیش رفت و در سال 54 به اوج خود رسید. همچنین نسبت 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین افراد جامعه دیگر شاخص اندازه‌گیری اختلاف درآمدی نیز نشان می‌دهد که در سال 54 این نسبت به حدود رقم 34 رسید. به این معنا که جامعه ایران در این سال به لحاظ اقتصادی و سطح درآمد قطبی ترین سالهای خود را در نیم قرن گذشته تجربه کرده است. اگرچه چرایی، چگونگی و وقوع رویدادی به بزرگی انقلاب سال 57 را نمیتوان به یک دلیل یا چند عامل محدود کرد، اما اعداد و ارقام سالهای پایانی حکومت محمد رضا پهلوی نشان میدهد که عوامل اقتصادی میتوانسته بستری برای دیگر عوامل و دلایل متعدد وقوع تحولی همچون انقلاب سال 1357 ایران باشد. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. برای ارتباط با من میتونید به آدرس نمایگر@radiofarda.com ایمیل بزنید. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز.